اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز سلام، شب شما بخیر. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا را تقدیم می داریم. در آغاز توجه نمایید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم قدیر مشرف پیشکشتان می دارد.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. سران حکومت طالبان از 8 ثور سال روز پیروزی مجاهدین در افغانستان تجلیل به عمل آوردند و همزمان جبهه مقاومت مخالف طالبان نیز ضمن گرامی داشت از این روز گفته است که مردم افغانستان آنگونه که در برابر تجاوز سرخ ایستادگی کردند در برابر تجاوز سیاه نیز سکوت نخواهند کرد. رهبران طالبان باری دیگر به جهان اطمینان دادند که از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نخواهد شد و همچنان از کشورهای جهان خواستند تا عین رفتار را در قبال افغانستان داشته باشند. عبدالسلام حنفی، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان و سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله طالبان، هر دو گفتند که افغانها به جهان تهدید نبوده و از جهان هم رفتار مشابه را انتظار دارند. در این زمان جبهه مقاومت ملی افغانستان با نشر اعلامیه از قربانی و جانفشانی مردم افغانستان در برابر تجاوز اتحاد جماهیر شوروی و رژیم‌های طرفدار آن قدردانی کرده و گفته است که جبهه مقاومت ملی به این باور است که تجاوز، اشغال، ظلم و بی‌عدالتی بدون در نظر داشت که از جانب کی صورت می‌گیرد باید محکوم شده و به هر قیمت در برابر آن ایستادگی شود. پس از 8 ثور و پیروزی مجاهدین در سال 1992 میلادی، افغانستان دستخوش جنگ‌های داخلی میان تنظیم‌های جهادی شد و شهر کابل با ده ها هزار کشته به ویرانه مبدل گردید. بسم الله وطن دوست، مسئول راجوی ملت غک در قندهار که یک هفته قبل توسط طالبان بازداشت شده بود، امروز پنجشنبه از حبس آزاد شده، اما خبرنگار دیگری که در ولایت هرات بازداشت شده بود، به یک سال زندان محکوم شده است. جزئیات را از لیلا حبیب عظیمی می‌شنوید.
این دومین باره بود که آقای وطن دوست توسط طالبان بازداشت می شد. نشرات رادیوی ملت غک پس از آنکه یک ماه قبل برای نخستین بار طالبان بسم الله وطن دوست را بازداشت کرده بودند متوقف شد. در این حال همیرا قادری، نویسنده و مدافع حقوق بشر، گفته است که طالبان برادرش را که نویسنده، شاعر و یک خبرنگار بود و یک سال زندان محکوم کرده اند. وی در یک پیام توییتر نگاشته است که 10 روز است که برادرش در قید اداره استخبارات طالبان قرار دارد. سازمان‌های مدافع حقوق آزادی بیان و خبرنگاران از سرکوبی و وضع محدودیت بر نشرات رسانه‌ها در افغانستان توسط طالبان ابراز نگرانی کرده و آن را خلاف وعده های داده شده این گروه عنوان کرده اند. پس از تسلط طالبان، نشرات رسانه های داخلی و بین المللی به شکل چشمگیر با محدودیت و قطع نشرات مواجه شده و بیشتر نطاقان و مدیر مسئولان رسانه های تصویری و شنیداری بازداشت و پس از مدت دوباره آزاد شده اند.
ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. یانز استولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، میگوید که این پیمان آماده است حمایت خود را به اوکراین در جنگ علیه روسیه برای سالها حفظ کند. از جمله کمک به کیف برای پیشرفت ساختن سلاح‌های قدیمی دوران شوروی و تجهیزات نظامی مدرن غربی. این اظهارات منشی عمومی ناتو پس از آن بیان شد که کرملین هشدار داد که اکمالات تسلیحاتی غرب به اوکراین من جمله سلاح‌های ثقیل تهدید به امنیت قاره اروپا میباشد. منشی عمومی ناتو گفت که غرب با اعمال تحریم‌ها بر روسیه و ارائه کمک‌های اقتصادی و همچنین نظامی به اوکراین و اعمال فشار حد اکثری بر ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، ادامه خواهد داد تا این جنگ را که مسکو آن را عملیات ویژه می‌نامد متوقف سازد. بیشتر تسلیحات ثقیل را که کشورهای ناتو تا کنون به اوکراین ارسال کرده‌اند، تسلیحات ساخت شوروی است که هنوز در انبار کشورهای عضو اروپای شرقی نگهداری می‌شد. اما ایالات متحده و برخی دیگر از متحدانش شروع به تامین توپ و تانک ساخت غرب برای کیف کرده‌اند. آنتونیو گوتریش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، امروز پنجشنبه پس از دیدار از مناطق تخریب شده حومه کیف توسط حملات روسیه بر اوکراین، از مسکو خواست تا با محکمه بین‌المللی جرایم در خصوص ادعای جنایات جنگی انجام شده توسط سربازان روسی در اوکراین همکاری کند.
این باعث می شود احساس کنم که چقدر یک تحقیق و پاسخگویی کامل مهم و با اهمیت است. خوشحال هستم که محکمه بین‌المللی جرائم این وضعیت را مشاهده می کند و دفتر سرانوالی آن قبلا اینجا بوده است. من کاملا از این محکمه حمایت میکنم و از روسیه میخواهم بپذیرد که با محکمه بین‌المللی جرایم همکاری کند. اما وقتی از جنایت جنگی صحبت میکنیم نمیتوانیم فراموش کنیم که جنگ به ذات خود بدترین جنایت است.
آقای گوترش از مناطق بوچا و ارپین که شاهد وحشتناکترین حملات در 3 ماه اخیر جنگ در اوکراین بوده دیدار کرد. منشی عمومی سازمان ملل متحد گفت که پرهزینه ترین بها را در هر جنگ غیر نظامیان می پردازند. اجساد متعدد افراد ملکی در مناطقی که زمان تحت کنترل سربازان روسی بود یافت شده است. افرادی که برخیشان با دستان بسته هدف شلیک گلوله قرار گرفتند. اردوی روسیه می گوید که نیروهای نظامی اوکراین حملات وسیع میزایل را در شهر خرسون در جنوب اوکراین انجام داده است. ایگور کوناشینکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه امروز پنجشنبه گفت که سربازان اوکراینی در این حملات از میزایل های بالستیک توخکایو بر مناطق مسکونی استفاده کردند.
در 24 ساعت گذشته واحدهای تکنیکی و نظامی هوایی روسیه 67 موضع نظامی اوکراین را نشانه گرفته که در آن 6 پوسته فرماندهی، 2 پایگاه عملیاتی، 2 دیپوی سلاح‌های توپخانه‌ای و نفت در پیروبراژینکا و اورخیف شاملند. بیش از 300 میلی گرم کشته شده و تا 40 واحد وسایل زرهی و موتر تخریب شده است.
شهر خرسون از ابتدای تهاجم روسیه بر اوکراین در کنترل نیروهای روسی قرار دارد. این در حالی است که اردوی اوکراین امروز پنجشنبه اعلام کرد که روسیه سرعت عملیات تهاجمی خود را افزایش داده که هدف آن کنترل کامل مناطق دونتسک و لوهانسک و ایجاد یک دهلیز زمینی با کریمی است. الکساندر اشتوپون سخنگوی اردوی اوکراین امروز پنجشنبه گفت که نیروهای روسی تقریبا در همه جهات در حال گلوله‌باری شدیدند. یانز استولتنبرگ منشی عمومی ناتو امروز پنجشنبه گفت که فنلاند و سویدن اگر به پیوستن به ناتو درخواست دهند با گرمی مورد استقبال قرار خواهند گرفت. آقای استولتنبرگ که در پارلمان اروپا صحبت میکرد گفت که هر کشور این حق را دارد تا مسیر خود را انتخاب کند و تلاش روسیه برای ایجاد اعراب و ترس فقط نشان میدهد که مسکو به حق اساسی هر کشور احترام نمیگذارد. او هیچ چارچوب زمانی دقیق ارائه نکرد اما گفت که اگر روسیه سعی کند فنلاند و سویدن را از زمان درخواست عضویت تا زمانی که رسما به آن ملحق شوند بترساند، این دو کشور انتظار حمایت را می توانند داشته باشند. روسیه از ابتدا با احتمال پیوستن سویدن و فنلاند به ناتو مخالفت کرده است، اما پس از جنگ در اوکراین حمایت مردمی در فنلاند و سویدن برای پیوستن این کشورها به ناتو بیشتر شده است. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در ناروی امروز پنجشنبه با انتشار گزارش سالانه خود درباره اعدام‌ها در ایران اعلام کرد که در سال 2021 میلادی کم از کم 333 نفر در ایران اعدام شدند. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
این گزارش که با پشتیبانی سازمان تحت نام با هم علیه مجازات اعدام یا ECPM تهیه و منتشر شده با اشاره به آمار اعدام ها در سال 2020 که 267 نفر بود نسبت به افزایش تعداد اعدام ها در ایران هشدار داده است. وبسایت فارسی صدای آمریکا گزارش داده است که این تعداد در مقایسه با اوسط سالهای 2018 تا 2020 25% افزایش را نشان می‌دهد. در مقدمه این گزارش که با قلم محمد رسولوف فیلمساز ایرانی نوشته شده است، اعدام در ایران کشتار سازمانیافته و قانونمند توصیف شده است. محمد رسولوف گفته است که با وجود سالها کوشش، نهادهای مدنی و مردمی در ایران پیشرفت چشمگیری برای حذف مجازات اعدام از قانون حاصل نشده و هر تلاشی به این منظور با سرکوب شدید مواجه می شود. سازمان حقوق بشر ایران سال 2021 را سال افزایش سانسور و کاهش بیشتر شفافیت در جمهوری اسلامی نامیده و می گوید که 83.5% از اعدام‌های سال 2021 در ایران رسماً اعلام نشده است.
فعالین مخالف حکومت سوریه میگویند که افراد مسلح گروه داعش چهارشنبه شب در منطقه خاشاب در ولایت دیرالزور بر یک تجمع افطاری که توسط یک مقام پیشین گروه نظامی که حمایت ایالات متحده را با خود داشت میزبانی میشد حمله کرده، 7 تن را کشته و 4 نفر را مجروح ساختند. نشریه اینترنتی فرات نگاشته است که افراد مسلح سوار بر موتورسایکل بر یک گروه از افطار کنندگان در منزل نوری همیش سخنگوی جبهه دموکراتیک سوریه که در میان کشته شدگان است گلوله‌باری کردند. 3 سال پس از اینکه گروه داعش آخرین پایگاه خود را در سوریه از دست داد، اکنون باری دیگر حملاتشان را که بیشتر نیروهای دموکراتیک سوریه و نیروهای طرفدار بشار الاسد رئیس جمهور سوریه را هدف قرار می‌دهند افزایش دادند. ایالات متحده آمریکا امروز پنجشنبه با 55 کشور دیگر یک تعهد سیاسی را جهت اعمال قوانین بر اینترنت که بر پایه‌های دموکراتیک استوار است امضا کردند. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که ایالات متحده روسیه را به اخلال گسترده اینترنت به عنوان بخشی از تسریع حملات مسکو بر اوکراین متهم می‌کند. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
رویترز گزارش میداد که تعهد که اعلامیه برای آینده اینترنت نامیده شده و نخستین تلاش به ذات خود در این مورد است حقوق بشر را حفاظت کرده، نشر آزادانه معلومات را ترویج، از حریم خصوصی کاربران اینترنت حراست کرده و قوانینی را برای یک اقتصاد جهانی دیجیتال ایجاد میکند تا در برابر آنچه دو مقام حکومت به رهبری بایدن آن را نوع جدید خطرناک پالیسی اینترنت از جانب کشورهای مثل روسیه و چین عنوان کردند مبارزه کند. با گفته مقامات آمریکایی، ایالات متحده شاهد یک روند جهانی افزایش اقتدارگرایی دیجیتال است. زیرا با گفته این مقامات کشورهای مانند روسیه برای سرکوب آزادی بیان، سانسور سایت‌های خبری مستقل، مداخله در انتخابات، ترویج معلومات نادرست و محروم کردن شهروندان خود از سایر حقوق بشر اقدام کردند. این بیانیه نسخه اصلاح شده از تلاش‌های سال گذشته قصر سفید است که هدف آن فراخوان یک ائتلاف از دموکراسی‌ها برای یک وب آزاد و باز بود. کشورهایی که به ایالات متحده در این تعهد پیوستند عبارتند از استرالیا، ارجنتین، بلژیم، کانادا، دنمارک، جورجیا، آلمان، یونان، اسرائیل، ایتالیا، ژاپن، هلند، بریتانیا و اوکراین.
و مناطق شمال غرب، مرکزی و شرق هند شاهد موج گرمای شدید پیش از وقت است. این گرمای شدید نگرانی ها را در خصوص وضعیت اقلیم افزایش داده که ممکن به یک روال عادی جدید مبدل شود. اداره هواشناسی هند پیش بینی کرده است که امروز پنجشنبه بلندترین درجه حرارت در دهلی جدید به 43 درجه سانتیگراد خواهد رسید. این اداره در زمانی از موج شدید گرما هشدار می‌دهد که درجه حرارت 4.5 درجه از حالت عادی در این مقطع زمانی بیشتر است. ماه‌های عمده تابستان در هند یعنی اپریل، می و جون قبل از اینکه باران‌های موسمی دمای هوا را کاهش دهد، همیشه به شکل طاقت فرسا گرم بوده است. اداره هواشناسی هند گفته است که این کشور از قبل در ماه روان بلندترین درجه حرارت را از سال 1901 میلادی بدین سو ثبت کرده است. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدید. آل هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. نخواست از افغانستان آغاز می کنیم. فعالیت نشراتی چنل یوتیوب در افغانستان متوقف گردیده است. رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بدخشان میگوید که این چینل ها به دلیل نداشتن مجوز قانونی بسته شدند. در این حال شماری از دختران که سرگرم کار با شبکه های اجتماعی هستند میگویند که طالبان به این بهانه میخواهند زمینه کار اندک را که برای زنان میسر شده است بگیرند. فرشید صالح گزارش میدهد.
پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، بیشترین برنامه های تفریحی در تلویزیون ها متوقف و نشر موسیقی منع شد. یوتیوبرها که در تهیه برنامه های تفریحی و اجتماعی پیشگامند، اکنون با خطر بسته شدن روبروند. با تازگی در بدخشان از آنان خواسته شده نشراتشان را متوقف کنند.
طبق هدایت محترم وزارت اطلاعات و فرهنگ، چینل یوتیوب هایی که در بدخشان با فعالیت داشتند در حدود 12 چینل یوتیوبی بود که اونها به گونه غیر قانونی البته جواز کاری نداشتند، جواز رسمی از وزارت اطلاعات و فرهنگ نداشتند. طبق هدایت اونها ما اینها را مسدود کردیم.
شماری از دختران بدخشانی با تهیه برنامه های تفریحی و فرهنگی تلاش میکردند آداب و رسوم مردمان بومی بدخشان را به تصویر بکشند، اما پس از متوقف شدن نشرات یوتیوب ها اکنون نگرانند که کارشان از دستشان گرفته نشود.
امارت اسلامی دیروز چنل یوتیوب هایی که در ولایت بدخشان بود کاملا مسدود ساختن. زمینه کار برای دختر خانم ها و برای طبقه زن ها خیلی کم هست و از این طریق ما میخواستیم از طریق چنل یوتیوب ایفای وظیفه کنیم تا از این طریق مشکلاتی که داشتیم برطرف بسازیم.
یوتیوبر های بدخشانی میگویند اگر حکومت طالبان اجازه فعالیت دوباره این شبکه ها را ندهد ممکن است برای همیشه صدایشان خاموش شود، در حالی که این شبکه اکنون برای آنها عایدآور نیز شده است.
نه کاروبار دیگه هم نبود، ما اینو یوتیوب مصرف کردیم، کار کردیم، زحمت کشیدیم تا فعلا کامره خریدیم، کامپیوتر و مصارف کارمندان هست که او را باید پرداخت بکنیم. برای با نمیفهم که دلیل چی بود و چرا یوتیوبرهای بدخشان از فعالیت باز ماند.
پس از روی کار آمدن حکومت طالبان در بدخشان، دست کم دو رادیو و 7 ماهنامه و جریده از نشر باز ماندند و 2 تلویزیون خصوصی به حالت نیمه فعال در آمده است، هرچند که 8 رادیو و شمول رادیو تلویزیون ملی این ولایت فعالند.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
طوری که شنیدید اخیراً طالبان فعالیت نشراتی چینل یوتیوب ها را در بدخشان بسته کردند و در تازه ترین اقدام طالبان بر کنترل رسانه ها در افغانستان اعلانات تجارتی هدف قرار گرفت. ممنوعیت بر آزادی رسانه ها تا چه حد بر خبر رسانی و اطلاع دهی به مردم و آینده افغانستان صدمه می رساند و چگونه از آن جلوگیری شده می تواند؟ در این مورد من نسیم محمود عزیزی مصاحبه با دکتر حیدر عدل تحلیلگر امور سیاسی انجام دادم که پیشکش شما می گردد. آقای عدل، اگر صحبت بر اهمیت رسانه ها در روشن ساختن ذهنیت عامه آغاز بکنید، چه تصویر از وضعیت رسانه ها در افغانستان نزد خود دارین؟
خدمتتون عرض بکنم که یکی از مؤلفه های اساسی و بنیادی در ارتباط با اطلاع رسانی، روشنگری و بلند بردن سطح آگاهی مردم واضح هست که مسئله رسانه ها هست، مطبوعات هست، اخبار و همسال از اینا هست. از این لحاظ نه تنها در جهان بلکه در کشورهای بخصوص مثل افغانستان بسیار اهمیت حیاتی دارد تا مردم بتانند از این طریق آگاهی های لازمه که ضرورت است بخصوص مسائل روز و در ارتباط به تاریخ و در ارتباط به فرهنگ این باید داشته باشند و این زمینه از طرف دولت همیشه باید مورد توجه قرار بگیره و در خدمت مردم و جامعه باشه.
به نظر شما کنترل رسانه ها چقدر میتونه که قانونی باشه و طالبا از وضع محدودیت ها بر رسانه ها در حال حاضر چه توجیه نزد خود دارن؟
با تأسف طالبان از روز اولی که قدرت اشغال کردن الا امروز متاسفانه مطابق به کدام قانون و یا لایحه هایی که بتواند در برابر از اونا اینها جوابگو باشند او را نه نافذ کردن نه مراعات کردن و مخالف نرم هایی که وجود دارد چی در بخش رسانه ها و چی در مسائل دیگه در افغانستان همه را نقض میکنن، در حالی که مسائل مطبوعات، رسانه ها، آزادی بیان اینا جز یکی از مواد اساسی قانون اساسی کشور است و در پالوی از او قانون رسانه ها و مطبوعات از طریق وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور پاس میشه و در خدمت مردم قرار میگیره تا به توشیع یا تاییدی پارلمان کشور میره که اینها قبلا همه وجود داشته، اما متاسفانه طالبا به یکی از این لایحه ها به یکی از این مواد که ذکر کردم پابند نیستن و اینا را مراعات نمی کنن.
و در نهایت در کنار بسته بودن مکاتب بر تحصیل دخترها، محدودیت بر رسانه ها چقدر بر آینده افغانستان صدمه می رسانه و بر جلوگیری چی باید شود؟
ببینیم همینطور که مسئله تحصیل و آموزش در یک کشور اولویت خود داره و در جهان کشوری مانند افغانستان وجود نداره که به خصوص یک قشر وسیع جامعه را که قشر خانم ها هستند بیشتر از 50% نفوذ کشور اینا تشکیل میدن اینا را از تحصیل محروم کردن و در این اواخر ما شما شاهد هستیم که تعداد کثیر استادا را هم از پوهنتون‌ها و یونیورسیتی ها و دانشگاه ها رخصت کردن و به اصطلاح به خانه ها روان کردن، حتی معلمین هم اینا جواب دادن و دروازه های مکاتب بستن. این مسئله یک ضربه بسیار مهلک در پریکر جامعه هست و خصوص در قشر جوان است و کشور به عقب برمیگردانه، رشد فکری جامعه را محدود میسازه و از بین میبره که این در دراز مدت به نهایت خطرناک است، به خاطر از اینکه اگر جوانای ما در چرخ زندگی فرهنگی و اجتماعی کشور نقش نداشته باشند، با مرور زمان کشور فعالیتش متوقف میشه و به عقب میره و آهسته آهسته واضح هست که این بالای روحیه و روان جوانان و انسانها تأثیر میکنه و ما از پیشرفتهایی که امروز در سطح جهان میبینیم از همی از این عقب میمانیم.
پس چی باید شود؟ چطور از این جلوگیری شده میتونه؟
مردم افغانستان به خصوص قشر جوان و روشنفکر کشور در قدم اول و به تعقیب از او سازمانهای بین المللی، ملل متحد، جامعه جهانی طالبان را به هر شکلی که امکان دارد وادار بسازند که باید این فضا را از بین ببرند. زمینه کار، تحصیل، مطبوعات، آزادی بیان و خواسته های مشروع مردم افغانستان چی در کشت زن است، چی در مرد است، اینا را مد نظر بگیرند و این آزادی ها را باید بتند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در روز پنجشنبه میزبان آنتونیو گوترش منشی عمومی ملل متحد برای گفتگو می باشد. این در حالی است که اوکراین خواستار تحریم منابع انرژی روسیه گردیده و رئیس جمهور جو بایدن پیشنهادی را برای کمک‌های نظامی، اقتصادی و بشردوستانه به آن کشور آماده می کند. در این حال وزیر دفاع برتانیا می گوید از سلاح‌های داده شده از سوی کشورش به اوکراین برای حمله در داخل روسیه استفاده نمی شود. جزئیات بیشتر را از عبدالواجد عادل می شنوید.
آنتونیو گوترش منشی عمومی ملل متحد در آغاز ورودش به اوکراین در توییت نوشت به هر اندازه این جنگ زودتر پایان یابد به همان اندازه به نفع اوکراین، روسیه و جهان است. گوترش در حال تلاش برای توسعه حمایت‌های بشردوستانه و تضمین تخلیه غیر نظامیان از مناطق درگیری است، موضوعاتی که در اوایل این هفته در دیدارش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گنجانیده شده بود. در همین حال میخایلو پودولیاک مشاور رئیس جمهور اوکراین روز پنجشنبه گفت اعمال تحریم بر صنعت کلیدی انرژی روسیه در هر آن ممکن بوده می تواند. اظهارات او یک روز پس از آن بیان شد که گازپروم روسیه عرضه گاز طبیعی به پولند و بلغاریا را متوقف کرد. گازپروم روز چهارشنبه گفت که این دو کشور به تقاضای روسیه برای پرداخت بهای گاز طبیعی به روبل پاسخ نداده است. در این حال یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو روز پنجشنبه 28 اپریل گفت که ناتو آماده است تا سالها از اوکراین در جنگ علیه روسیه حمایت کند، از جمله کمک به کیف برای پیشرفت از سلاح‌های قدیمی دوران شوروی و تجهیزات نظامی مدرن غربی. از سوی هم بریتانیا میگوید اوکراین میتواند به تجهیزات لوجستیکی روسیه حمله ور شود، ولی بعید است که از تسلیحات بریتانیا در داخل روسیه استفاده کند. بن والاس وزیر دفاع بریتانیا روز پنجشنبه گفت که هدف قرار دادن لوجستیک روسیه توسط نیروهای اوکراینی مشروع خواهد بود، اما بعید است که آنها از سلاح‌های بریتانیایی برای انجام این کار استفاده کنند. و در حال این سخنان را بیان می کند که مسکو لندن را به تحریک اوکراین برای حمله به اهداف در داخل روسیه متهم کرده و گفته است که در صورت ادامه آن پاسخ متناسب و فوری را در قبال خواهد داشت. بن والاس می گوید
می دانید من هیچ مدرک مبنی بر حملات با انفجارهای را سراغ ندارم که در روسیه دیده ایم، که در وقت هم رسوی حکومت اوکراین بوده باشد. و اگر آنها این کار را کردند طبق قوانین بین المللی مشروع می باشد. آنها در حال حاضر سلاح‌های بریتانیایی ندارند که بتوانند این کار را انجام دهند. بنابراین بعید است که این سلاح‌های ما باشد.
والاس گفت که نیروهای اوکراینی تمایل دارند از وسایل پرتاب متحرک زمینی برای استقرار تسلیحات دوربرد استفاده کنند، چیزی را که بریتانیا به کیف نداده است.
We don't really have many long range weapons that are delivered.
ما واقعا سلاح‌های دوربرد زیادی نداریم که در اختیار نیروهای اوکراین قرار داده شود. ما این کار را نمی‌کنیم. بنابراین بسیار بعید است، اما مطمئناً بریتانیا در یافتن توپخانه برای اوکراین کمک می‌کند که عمدتاً در داخل اوکراین بر ضد نیروهای روسیه استفاده می‌کند.
والاس افزود که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تهدید کرده است که درگیری ها را به خارج از سرحدات اوکراین از طریق عملیات های پرچم دروغین گسترش می دهد و این را یک تلاش مذبوحانه برای برگرداندن توجه از موضوع اصلی یعنی شکست او در اوکراین توصیف می کند. وزیر دفاع بریتانیا پوتین را در داخل گودال می‌بیند که برای خارج شدن از آن می‌خواهد دیگران را به داخل آن بکشاند.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
و آخرین گزارش این بخش هاکی است که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده اقدامات روسیه در اوکراین را نسل کشی خوانده است. کارشناسان حقوقی میگویند که بنیاد حقوقی برای نسل کشی خواندن این اقدامات روسیه وجود دارد. لیزیا بکالس خبرنگار صدای آمریکا گزارش دارد که از همکار ما میرویس رحمانی میشنوید.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا موقف خود را در قبال فجایعی که روسیه در اوکراین مرتکب شده با وضاحت بیان کرده است.
بله، من این اقدامات روسیه را نسل کشی خواندم، چون با گذشت هر روز واضح می شود که پوتین تلاش دارد که حتی مفکوره اوکراینی بودن را نابود کند.
اما امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه از واژه نسل کشی در مورد اقدامات روسیه در اوکراین استفاده نکرده است.
واژه نسل کشی یک حس بسیار ویژه دارد و این واژه را قانوندانان باید توصیف و تعریف کنند، نه سیاستمداران.
واژه نسل کشی برای نخستین بار توسط یک قانوندان پولندی به اسم رافائل لمکن در پایان جنگ جهانی دوم استفاده شد. ارنستو وردیا، کارشناس مسائل حقوقی در دانشگاه ناتردام، می گوید که نسل کشی تعریف ویژه خود را دارد.
The definition of genocide under international law is
تعریف نسل کشی بر اساس قوانین بین المللی نابود کردن عمدی یک گروه از مردم به صورت دست جمعی یا قسمی به خاطر هویت ملیشان یا هویت قومیشان و یا هم هویت نژادی و دینیشان است.
برای اثبات نسل کشی باید نخواست ثابت ساخت که جرایم جنگی به گونه عمدی انجام شده است. کارشناسان قوانین بین المللی در مورد این که آیا اقدامات روسیه در اوکراین نسل کشی توصیف شده می تواند یا خیر اختلاف نظر دارند. دانیل روتنبرگ از دانشگاه آریزونا می گوید که اظهارات ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه می تواند در تهیه دوسیه نسل کشی علیه روسیه کمک کند.
He's created a narrative, a justifying narrative for Russian aggression.
او یک روایت را ایجاد کرده که بر اساس آن تجاوز روسیه توجیه می شود. بخشی از این روایت امتناع از اذعان این است که انسان‌های به حیث یک گروه زیر نام اوکراینی ها وجود دارد و آنان حق بنیادی تعیین سرنوشت را برای خود دارند.
هرچند نه روسیه و نه اوکراین عضو دادگاه بین المللی جرایمند، اما کارشناسان می گویند که این دادگاه هنوز هم می تواند در مورد جرایم روسیه در اوکراین تحقیق کند. کارشناسان میگویند که حتی اگر یک محکمه اختصاصی حکم صادر کند که اقدامات روسیه در اوکراین نسل کشی بوده، نمیتوان ولادیمیر پوتین را محاکمه کرد. ارنستو وردیا از دانشگاه ناتردام گفت که در آن صورت متهمان پایین رتبه ممکن بازداشت شده و محاکمه شوند. اما این دشواری ها نتوانستند مانع جمع‌آوری شواهد و مدارک نسل کشی اوکراینی ها شود. کارشناسان میگویند که با آغاز هرچی زودتر تحقیقات میتوان شواهد را بلافاصله پس از انجام جرایم مستندسازی کرد و میتوان این شواهد را در زودترین فرصت ممکن علنی ساخت.
شنوندگان عزیز، این بود داشته‌های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. رادیو آشنا را دنبال نمایید.